خواهیم بود با کمال میل، با افتخار، بنده سید حمید حسینی و دیگر همکارانم آقایان ابوالفضل عذرخواهی میکنم ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. خدمتتون عرض کنم که با پرسمان تاریخی این بخش از برنامه ها را آغاز میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام جناب استاد پیشوایی به سوالات تاریخی مرتبط با تاریخ اسلام که شما با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید پاسخ خواهند گفت. 23 با آن سوی چشم ها همراه میشیم، برنامه ویژه نابینایان عزیز و بزرگوارمون. بعد از آن سوی چشم ها و کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد روز شنبه میشیم، 28 تیر ماه، 26 ذی‌القعده، و انشالله ساعت و دقایق رو با شما گرامیان سپری خواهیم کرد و تا 6 بامداد با شما خواهیم بود و امیدواریم که همراهی صمیمانه‌تون رو مثل همیشه با ما داشته باشید. پرسمان تاریخی مدت زمانش 54 دقیقه است. بشنوید، بازم با کمال میل کنارتون هستیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام عرض میکنیم خدمتون. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق پیدا کردیم به محضر شما شرفیاب بشیم و به شما عزیزان خدمت کنیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستند که به سوالات تاریخی شما گرامیان پاسخ میدن. من در ابتدای برنامه به ایشان سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم خدمتون جناب استاد پیشوایی.
در همین خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب میکنم و از مراحمی جناب عالی بسیار متشکرم.
به برنامه خودتون خوش آمدید.
خیلی لطف کردید.
وقت خودتون رو اختصاص دادید به ما و شنوندگان گرامی این برنامه.
خیلی لطف کردید.
من مقدمه برنامه رو بیش از این طولانی نمیکنم و میپردازیم به سوالاتی که به دست ما رسیده. جناب استاد پیشوایی، خانم علیزاده از گرگان تماس گرفتن و یکی دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون این هست که درباره عام الحزن برای ما توضیح بدید. سال دهم بعثت رو چرا عام الحزن نامگذاری کردن و جایگاه حضرت خدیجه در این عام الحزن چی بوده؟
بله. عرض کنم که همجور که اشاره فرمودید عام الحزن عنوانی بود که به سال دهم بعثت داده شد. عام الحزن یعنی سال غم و اندوه، سال مصیبت. سال دهم بعثت عام الحزن نامیده شد و به این مناسبت بود که در این سال به فاصله کمی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر گرامی و فداکار و عالی قدر رسول خدا، و ابو طالب عموی بزرگوار رسول خدا که سپه دفاعی بود برای رسول خدا در برابر حملات دشمنان، این دو شخصیت به فاصله کمی از هم در اون سال از دنیا رفتند و دو مصیبت بزرگ و دو ضایعه بزرگ متوجه رسول خدا و مسلمانان شد و از این نظر گفتن عام الحزن امسال سال عزاست. اهمیت این دو نفر از این نظر بوده، یعنی از این نظر سال فوت اینا و سال درگذشت اینا عام الحزن نامیده شد، سال غم و اندوه نامیده شد در بعضی از کتاب ها آمده که این هر دو مدافع و حامی رسول خدا بودن. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها درسته که مرد نبود که در صحنه شهر و در رویارویی با مشرکان مثلا نقش ایفا کنه، ولی هم در اون محاصره اقتصادی که عملا 3 سال طول کشید ثروتش را در اختیار رسول خدا گذاشت و تغذیه و هزینه محاصره شدگان و بنی هاشم از محل ثروت سرشار حضرت خدیجه تأمین شد. این که معروف اموال حضرت خدیجه در راه اسلام صرف شد، در اونجا صرف شد و هم اموال فراوان خود را در اختیار رسول خدا گذاشت و هم در محیط خانه غمخوار رسول خدا، عرض کنم که همفکر رسول خدا و نه تنها همسر بلکه همسنگر رسول خدا و غمخوار رسول خدا بود، در محیط خانه تقویت میکرد و در مشکلات و در بحرانها همراه رسول خدا و غمخوار رسول خدا بود. وقتی که حضرت افسرده، خسته یا ملول از کارشکنی های قریش، از تهمت های قریش، از تبلیغات ناجوانمردانه قریش، وقتی رسول خدا به خانه برمیگشت، کسی که به استقبال رسول خدا میرفت و غمخواری میکرد و بار غم و اندوه و خستگی را از تن رسول خدا با مهربانی ها و ملاطفت هاش سبک میکرد، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. بنابراین حضرت خدیجه یار و مدافع و حامی رسول خدا و غمخوار و مایه قوت دل و قوت قلب رسول خدا در درون خانه بود. ابو طالب در صحنه شهر و در صحنه جامعه و در سطح جامعه مدافع راستین و مدافع نستوه و خستگی ناپذیر رسول خدا بود. در تاریخ اسلام ثابت شده وقتی که دعوت رسول خدا علنی شد، حدود سال سوم بعثت، و محتوای دعوت رسول خدا فاش شد و معلوم شد که رسول خدا با اساس دین اینها، یعنی بت‌پرستی، مخالفه و رسول خدا بت را و بت‌پرستی را هدف قرار داد، اینا ائتلاف شوم و مستحکمی به وجود آوردن. تمام سران قریش که قبایل متعددی بودن، اینا به اصطلاح بسیج شدن، همه در برابر رسول خدا صف واحد تشکیل دادن و تمام توانشون را و نیروشون را در مقابله با رسول خدا بسیج کردن. اینجا بود که ابو طالب رضوان الله تعالی علیه با شناختی که از جامعه داشت، جامعه جاهلی بود و تعصب قوم خیشی در اونجا حاکم بود، نه از باب این که رسول خدا پیغمبر، من هم به او ایمان آوردم و مسلمانم، نه از این باب، دید از این باب وارد بشه جواب نمیده، او را میکوبن، بلکه با زبان و ادبیات و فرهنگ اونها وارد شد، گفت که محمد صلوات الله سلام علیه برادرزاده منه و من عموی او هستم، من عمو زنده باشم شما برادرزاده مرا اذیت کنید؟ من چنین اجازه رو به شما نمیدم. احدی جرأت نمیکنه متعرض برادرزاده من بشه. نه تنها خودش دفاع و حمایت از رسول خدا را اعلام کرد، بلکه کل بنی هاشم را بسیج کرد، هم از مسلمانشون و کافرشون، یعنی کسانی که مسلمان شده بودن، حتی کسانی هم که تو اون زمان هنوز مسلمان نشده بودن ولی ابو طالب رئیس قبیله بود بعد از عبدالمطلب، و اون زمان همه به صورت سنتی هر قبیله از رئیسشون بیچون و چرا حمایت می‌کردن، چون بزرگ قبیله بود و شرف و اعتبار فوق‌العاده‌ای داشت. بنابراین بنی هاشم را بسیج کرد، حتی کسانی که هنوز مسلمان نشده بودن، به حکم اینکه مثلا برادر اونا، قوم خیش اونا، فامیل اونا از طرف قبایل دیگه مورد تهدیده، همه اینها را در حمایت از رسول خدا بسیج کرد، با یک استثناء، اونم ابو لهب بود. ابو لهب مستثنا بود، با اینا همکاری نکرد. و این حمایت بیچون و چرا و بیدریغ و خستگی ناپذیر به مدت 7 سال ادامه پیدا کرد، یعنی از آغاز دعوت علنی رسول خدا که مورخان و سیره نویسان میگن سال سوم بوده تا فوت ابو طالب که گفتیم در سال دهم بوده، میشه 7 سال. به مدت 7 سال ابو طالب سینه به سینه با مشرکان که قدرت بزرگی داشتن در مکه مبارزه کرد. من قدرت بزرگ قریش را اون زمان تشبیه میکنم به قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اتحادیه اروپا در زمان حاضر در سطح جهان.
بله.
چطور کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز یه قدرت بزرگی شدن؟
از موضوع قدرت صحبت میکنن
و هر تصمیمی که بگیرن در دنیا اجرا میشه و کسی در دنیا حریف اونها نیست. اون زمان در محدوده مکه تصمیم گیرنده قریش بودن. قریش قبیله یلی بود، چندین قبیله بودن، 25 تا تیره داشت که یکی از اونا تیره بنی هاشم بود، تیره رسول الله بود، ولی تیره های دیگه هم بود، بنی امیه بودن، بنی اسد، بنی زهره، بنی مخزوم، بنی سم و امثال اینا. اینها اختیاردار کل مکه بودن، یعنی مقدرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی عبادی، یعنی مسائل مربوط به کعبه و مسجد الحرام هم دست اینا بود. تمام مقدرات این شهر دست اینا بود. بنابراین مبارزه رسول خدا با اینا مبارزه بسیار بزرگی بود. میگن که تو کشتی نشسته با کشتیبان داره مبارزه میکنه. رسول خدا در واقع با کشتیبان، داخل کشتی با کشتیبان داشت مبارزه میکرد و در این مبارزه ابو طالب سینه سپر کرد. حالا میرسیم به فوت اینا. وقتی با توجه به این قضایا، این دو شخصیت بزرگ، یکی حامی رسول خدا در درون خانه با اون ثروتش و یکی عموی وفادار و عالی قدر رسول خدا حضرت ابو طالب در صحن جامعه، هر دو به فاصله کم از دنیا رفتن، واقعا یه فاجعه به وجود آمد. از اینجا به بعد بود که قریش گستاخ شدن نسبت به رسول خدا و اون چه آزار و اذیت بدنی، نمیدونم خاکستر ریختن و امثال اینا بوده، عمدتا بعد از رحلت ابو طالب بوده و از رسول خدا نقل شده که وقتی این قضایا پیش می آمد می فرمود اینا قریب مضمون، اینا تا وقت عمویم زنده بود جرأت این کارا را نداشتن، بعد از عمویم اینا اینجوری نسبت به من گستاخ شدن. یک بار در زمان ابو طالب چنین کاری کردن، ابو طالب زهر چشمی از اینا گرفت و دیگه تکرار نشد. و اون این بود که یک روز رسول خدا کنار کعبه در مسجد الحرام نماز میخون، امثال ابو جهل و این بزرگان قریش خودشون در سایه قرار گرفتن، خودشون نشون ندادن، یک آدم جاهل، یک آدم لاتی را آموزش دادن و تحریک کردن. زمانی که رسول خدا به سجده رفته بود، آمد زهدان، میگن شکمبه، نه شکمبه نبود، زهدان یعنی بچه‌دان یک شتر مرده را انداخت رو پیکر مطهر رسول خدا. بنابراین لباس و بدن رسول خدا آلوده شد. رسول خدا تشریف آورد، شکوه به عمویش ابو طالب کرد و ابو طالب شمشیر برداشت و غلامشو گفت همراه من بیا. رفت سران قریش زد، یه جا جم پیدا کرد، شمشیر کشید، گفت احدی از شما جاش تکان نخوره، کسی تکان بخوره با این شمشیر سر از بدنش جدا میکنم، من صحبتی دارم، تا صحبتم تا نشده از جاتون تکان نخوره. بعد گفت که شما تحریک کردید، بعضی از افراد جاهل شما با برادرزاده من چنین رفتاری کردن، حواستون باشه بعد از این، از این کار رو بکنید با من طرفید. سپرده بود که اون غلامه، اون زهدانه، اون بچه دان، اون شتر هم همراه آورده بود. گفت که این زهدانه شتر را به سر و کله یک یک اینا بمال و همین کار هم کرد. بنابراین چنین زهر چشمی ابو طالب از اونا گیره و تا ابو طالب زنده بود جرأت چنین کارا را نداشتن. رسول خدا بعد از رحلت ابو طالب می فرمود غریبه مضمون که تا عمویم زنده بود اینا جرأت این کار را نداشتن، بعد از فوت عمویم اینجوری نسبت به من گستاخ شد.
بله. درباره حضرت خدیجه هم که فرمودید، به نظرم یه روایتی هم هست که روز رحلت ابو طالب رو که روز مشهورش 26 ماه رجب هست، یک روایتی هم هست که 7 ماه مبارک رمضان این رو گفته، اگر درست باشه.
در تاریخ اسلام و سیر فوت اینا نزدیک به هم نقل شده.
بله.
ولی آیا 45 روز با هم فاصله داشتن، کمتر فاصله داشتن، بیشتر فاصله داشتن، کدوم جلوتر فوت کرد، یه مقدار اختلاف هست.
بله.
ولی اون چه هست، نزدیک هم به فاصله کمی از هم از دنیا رفتن
و پیغمبر اسلام دو حامی بزرگ خودش رو به این ترتیب از دست داد. خب خانم علیزاده در ادامه سوالشون مطرح کردن که چه توصیفی از رسول خدا درباره حضرت خدیجه هست؟ ظاهرا اشاره به این مطلب باید داشته باشن که پیغمبر تا سالها بعد از رحلت حضرت خدیجه در محضر دیگر همسرانشون بارها از آن بانوی بزرگوار به نیکی یاد میکردن.
بله.
این رو این شنونده گرامی پرسید.
بله بله دقیقا همین جور بوده. بعد از رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها ازدواجهای متعددی برای رسول الله پیش آمد که در جای خودش بحث شده. ما در همین شبکه عرض کردیم که اینا ازدواجهای مصلحتی بوده، روی مساله سیاسی و اجتماعی این ازدواج صورت گرفته، ولی بعضی ها تصور باطلی از این قضیه دارن، خیال میکنن مخصوصا غربی ها خیلی مستشرقین دامن میزنن. اینجوری نبوده. من به عنوان یک شخصی که خب بی مطالعه نیست در تاریخ اسلام ادعا میکنم و حاضرم این را هر جا چیز شد به اثبات برسونم، به اون اینه که رسول خدا دل خوشی از همسرای بعدی نداشت. از نظر ازدواج به صورت طبیعی، از نظر ازدواج و همسری حضرت رسول خدیجه داشت با حضرت خدیجه رفت و دل رسول خدا همیشه و حتی بعد از اون زنان بعد از هجرت همیشه دل رسول خدا نزد حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بوده و همیشه از او به نیکی یاد میشد. و راوی این قضیه هم عایشه است که عایشه جوانترین همسرای بعدی رسول خدا بود و دختری او را یگانه شخصی بود از بین همسرای بعدی رسول خدا که در دختری رسول خدا او را تزویج کرد. عایشه میگه، عایشه گویا حسودی میکرد، خودش میگه، میگه من حسودی میکردم نسبت به حضرت خدیجه، چرا که رسول خدا خب سالها بود که خدیجه در مکه از دنیا رفته بود، ما در مدینه زندگی میکردیم، سالها گذشته بود، ولی باز میدیدیم که رسول خدا دلش نزد خدیجه است و هر وقت یاد خدیجه، نام خدیجه به میان میاد، رسول خدا تکریم میکنه، تجلیل میکنه. میگه یک روز بالاخره صبرم تمام شد، عرض کردم یا رسول الله چقدر میگید خدیجه یه زن مسنی بود، سالها پیش از این دنیا رفت، خدا بهتر از او را نصیب شما کرده.
منظور خودش
بهتر از او را نصیب شما کرده، ولی شما هنوزم هی برد زمانتون خدیجه است. میگه که رسول الله خیلی ناراحت شد و صاف نشست و قیافش متغیر شد، فرمود شما میگید خدیجه چی بود؟ خدیجه مادر فرزندان من بود، خدیجه کسی بود که وقتی همه نسبت به من و آیین من مضمونشین کفر می‌ورزیدن، خدیجه به من ایمان آورد. وقتی مردم مرا تکذیب می‌کردند، خدیجه مرا تصدیق کرد و خدیجه مادر فرزندان من بود و قریبه مضمون خداوند بهتر از خدیجه به من نداده. این نمونه از تجلیل رسول خدا از حضرت خدیجه بوده. در تاریخ آمده که هر وقت دوستان حضرت خدیجه یا بستگان حضرت خدیجه گزارشون به خانه رسول خدا می افتاد، رسول خدا اونا را احترام می کرد به پاس خدیجه. حضرت هر وقت قربانی می کشت، سهمی برای دوستان و بستگان حضرت خدیجه کنار میگذاشت. بنابراین این که تصور کنیم نمیدونم رسول خدا زنهای متعدد، اولا اینا زنهای عادی نبودن، زنهای مصلحتی بودن، غالب اینا زنان مسنی بودن. یکی از اینا ام سلمه بود، وقتی رسول خدا با او تزویج کرد 4 بچه یتیم داشت. خب این چه زنی بود که حضرت تازه برگرده در اون سن و سال یتیم داری کنه؟ این جز این که همسر بیوه شهید بود، شوهرش ابو سلمه در جنگ احد در سال 3 مجروح شد و در اثر جراحت بعد به درجه شهادت رسید. اینا هر دو از قبیله بنی مخزوم بودن، از بنی مخزوم مهاجری به اون صورت نبود، اصلا نبود. بنابراین این زن خودش میگه که گفتم که خب حالا شوهرم شهید شد، قریب اندر قریب، هم اهل مکه بودیم، هجرت کردیم آمدیم در مدینه، هم شوهرم که از بنی مخزوم بود شهید شد، اصلا کسی از بنی مخزوم از قبیله ما نیست در اینجا از من حمایت کنه. جز این نبود که رسول خدا محترمانه حمایت و سرپرستی او را به عهده گرفت. بچه آخرش خیلی کوچک بوده. بنابراین اینها زنهای مصلحتی بودند، روی مساله اجتماعی و سیاسی رسول خدا اینها را تجویز کرده بود، به نوعی تحت حمایت گرفته بود. و اگر به صورت طبیعی نگاه کنیم، رسول خدا از نظر زناشویی و همسری روز خوش بعد از حضرت خدیجه ندید، برای اینکه همیشه بین اینا اختلاف بود، همیشه بگو مگو بود، همیشه اسباب زحمت فراهم می‌کردن، توقعات زیادی گاهی پیش می‌آمد، غنایمی از بعضی جنگا پیش می‌آمد، هر کدوم یه سازی می‌زد، هر کدوم یه توقعی داشتن. مثلا آمده در بعد در جنگ خیبر یکی غلام و کنیز خواست، یکی گلیم خیبری خواست، یکی چی خواست. رسول خدا اختار کرد که اگر میخواید همسر پیغمبر باشید، همینه که همین زندگی ساده که هست میبینید تحمل کنید، و اگر نمیخواید طلاقتون رو بدم، شما رو به خیر و ما را به سلامت. اینجوری بود، دل خوشی رسول خدا نداشت. و دل خوشی های رسول خدا از نظر شریک زندگی هرچی بود با خدیجه رفت،
سلام الله علیها. بله، خب امیدواریم که خانم علیزاده از گرگان پاسخ دو سوال خودشون رو دریافت کرده باشند.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. وزارتی هستم، از وسط تماس میگیرم. سوال من اینه که آیا ماجرای سوء قصد پیامبر در جنگ تبوک چقدر واقعیت داره؟ و سوال اصلی من اینه که اگه واقعیت داره، چرا پیامبر نام اینها رو افشا نکرد و با اینها برخورد نکرد؟ مگر اینها قدرتشون چقدر بود؟ و یا اگه اینکه پیامبر نقشه اونها رو مردم میگفت و اونها رو در علنی به قتل میرسوندن چی میشد و مردم چه برخوردی میکردن؟ خیلی ممنون، التماس دعا.
بله، ما هم از شما شنونده گرامی ممنون هستیم. جناب استاد پیشوایی، سوال عاملان سوء قصد در جنگ تبوک. خاطرم هست که در برنامه‌های گذشته شما درباره نفاق و اینکه آیا مکی هست یا مدنی هست توضیحاتی دادید و فرمودید که جریان نفاق در مدینه پیش آمد.
پدیده مدنی بود. بله. کسی سوال کرده و نگو پدیده مکی.
همینطوره. بله.
پدیده مدنی بود.
حالا این خواهر گرامی این رو پرسیدن که آیا واقعیت داره جریان سوء قصد پیغمبر در تبوک، و اگر واقعیت داره چرا پیغمبر اینها رو معرفی نکرد؟ مگر اینها چقدر قدرت داشتن؟ و بقیه ماجرا.
بله، جواب به صورت خلاصه واقعیت داره.
بله،
و این قضیه که ایشون اشاره میکنه سوء قصد، البته سوء قصد نافرجام، چون نتیجه ای نداره، سوی قصد نافرجام، اونم در بازگشت از جنگ تبوک، نه در خود جنگ تبوک.
بله،
در بازگشت از جنگ تبوک چنین سوی قصد نافرجام میکردن منافقین. و این قضیه را مورخان هم در جریان جنگ تبوک و در بازگشت از جنگ تبوک نوشتن، و هم در تفسیر سوره توبه، تفسیر آیه 65.
بله،
آوردن. آیه 65 سوره توبه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. حالا برمیگردیم به این آیه. سألتهم، آیه قبلی، آیه 64 مربوط منافقینه، آیه برمیگرده به منافقین. اگر از اون منافقان در این مورد بپرسید، حتما خواهند گفت که شوخی میکردیم. در تفسیر این آیه از آیات سوره توبه، مفسران متعرض این قضیه سوء قصد که کار منافقین بود شده اند. بنابراین کسانی خواستن بیشتر مطالعه کنن، به این دو جا مراجعه کنن. اما اصل سوء قصد نافرجام من توضیح بدم و وقت بعد برسیم به سوال این خواهر عزیزمون، مثلا رسول خدا چرا شدت عمل نسبت به اینا انجام نداد؟ جریان از این قرار بوده که در بازگشت از جنگ تبوک آمدند، شب بود، ارتش اسلام از بستر یک دره حرکت میکرد. بنا به ایللی که حالا جای شرحش نیست و لزومی هم نداره، رسول خدا جدای از سپاه، از لشکر، از کمرکش کوه و سینه کوه سوار بر مرکبشون حرکت میکردن، جدای از لشکر. و یکی از یاران بزرگ رسول خدا به نام حذیفه ابن یمان از پشت سر مرکب رسول خدا حرکت میداد، به اصطلاح
هدایت میکرد، شطور
رو هدایت میکرد، سائق بود، راه میبرد. و عمار یاسر افسار شطور رسول خدا را میکشید، قائد بود.
بله،
عمار جلو بود، افسار میکشید، حذیفه ابن یمان پشت سر بود و شطور را از پشت سر حرکت میداد. ایده از منافقین که تلاش هاشون تا اون زمان به جای نرسیده بود، سال نهم هجرت بود، تلاش هاشون و توطئه هاشون به جای نرسیده بود، اینجا یه نقشه به عقیده به پندار خودشون، نقشه بکری به ذهنشون رسید، گفتن که رسول خدا اینجا در این سینه کش کوه تنها حرکت میکنه، ما بریم جلوتر در مسیر او کمین کنیم و از پشت کمینگاه ها یه مرتبه بیایم بیرون، شطور او را رم بدیم، شطور رم کنه و او از شطور بیفته تو این سرازیری و کشته بشه.
بله،
یه چیزی کم خرج و کم هزینه. رفتن صورتهاشون و سرهاشون رو پوشوندن که شناخته نشن، در یک مسیر تنگی، در یک تنگه کمین کردن. وقتی شطور رسول خدا به اونجا رسید، اینا ناگهان از کمینگاه بیرون آمدن که شطور رسول خدا را رم بدن. رسول خدا فرمود حذیفه بزن به سر اینا، اینا را عقب بران. حذیفه امان نداد، با شلاق، با حربه، با چیزی که دستش بود زد به سر اینا، اینا را عقب ران و اینا نتونستن شطور را رم بدن. اینا نقشه کشیده بودن که گفتن که پیش خودشون اینجور نقشه کشیدن که یا ما موفق میشیم، او از بالای مرکب میفته، سقوط میکنه تو این سرازیری کوه، کشته میشه، که ما
به هدف رسیدیم،
به هدف رسیدیم، صورتمون هم که پوشوندیم، کسی ما رو نمیشه. و اگر ناموفق شد و لو رفتیم، به ما بگن این چی کاری بود کردیم؟ میگیم شوخی میکردیم،
داشتیم بازی میکردیم، داشتیم
بازی میکردیم. قرآن مجید بنابر این تفسیر این را میفرماید در آیه 65: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. اگر از این قضیه بپرسی چی کاری بود کردی، خواهند گفت که ما شوخی میکردیم. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا به خدا و نشانه های خدا و رسول خدا داشتید استهزا میکردید و مسخره میکردید؟ در هر صورت اینجاست که در تفسیر آیه است که بعضی از مفسران متعرض قضیه شدن، متعرض این سوء قصد نافرجام شدن. وقتی توطئه دفع شد، رسول خدا به حذیفه گفت که حذیفه شناخت اینا رو کی بودن؟ حذیفه گفت نه یا رسول الله، اینا سر و صورتشون رو پوشونده بودن. حضرت فرمود که من اسم اینا رو به شما میگم، ولی حق نداره به کسی بگی. رسول خدا اینها را به حذیفه معرفی کرد، ولذا غیر از رسول خدا و حذیفه کسی نمیدونست اینا چیا بودن. و از اون تاریخ حذیفه معروف شد به منافق شناس. لیست سیاه منافقین، حداقل سران منافقین، دست حذیفه بود. یکی از القاب حذیفه صاحب سر رسول خدا بود و عرض کنم که اون لیست سیاه منافقین دست حذیفه بود. ولذا خیلی از کسانی که در اون دوران اختلاف و کشمکش ها بین بعضی از اصحاب رسول الله بعد از فوت رسول الله از سقیفه به بعد پیش آمد، دوران شبهه شد، دوران آشفتگی شد، حق و باطل به هم آمیخته شد به تبع امیرالمومنین علی علیه السلام، وقتی اشخاص مشکوکی از دنیا می رفتن، افراد بصیر منتظر می شدن که آیا حذیفه میره به جنازه اونا نماز میت میخونه یا نه، در نماز میت اونا حذیفه حاضر میشه یا نه. خیلی هم به خودشون شهید داشتن از حذیفه حساب می بردن. بنابراین یه همچه وضع پیش آمد. و اما خواهر گرامی می پرسن که چرا رسول خدا